و بهشون گفتن که آقا ما میخوایم بریم مکه، چند نفریم از شاگردان شما میخوایم مشرفیم مکه، یه چیزی به ما بگو توشه راهمون باشه. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که این آیه قرآن رو که همتون دارید، خدا میفرماید فذکرونی اذکرکم، بیاد من باشید تا من بیاد شما باشم. میدونید این یعنی چی؟ گفتن نه یعنی چی؟ علامه طباطبایی فرمودن این یعنی این، خدا میگه بیاد من باشید تا من، یعنی من خدا، یعنی منی که همه کاره عالمم، یعنی منی که یک ملکول تو این عالم جابجا نمیشه بی اجازه من، یک برگ از درخت نمیفته بی اجازه من، من پشتتونم، نترسید دیگه، من پشتتون هستم، شما به یاد من باشید، من پشتتونم. حیف نیست آدم باید همچه خدای اینجوری که هم رفیقه هم همه چی دستشه، آدم وقت بترسه. کی ما ضرر کردیم وقتی معامله با خدا کردیم؟ کجا با خدا وقتی معامله کردیم ضرر کردیم؟ تو این جنگ 8 سالمون که هیچ چی نداشتیم. 8 سال جنگ تقریبا میشه گفت جنگ جهانی بود. 34 تا کشور حداقل به شکلای مختلف، تسلیحاتی، اطلاعاتی، چی چی چی، در مقابل یک کشور فقیری که بچه‌هاش وقتی اول جنگ میجنگیدن با برنو میجنگیدن، یعنی با چوب دستی میجنگیدن. برنو اصلا سلاح جنگ نیست، الان چوب دستیه، ولی در این حال چون خدا رو داشتن کم نیاوردن. ما معظم رهبری میفرمود، فرمود تو جنگ سیم خاردار رو اجازه نمیدادن وارد کشور ما بشه. سیم خاردار که اسلحه نیست، او رو هم اجازه نمیدادن. با مظلومیت تمام بچه‌های ما جنگیدن، ولی چون خدا رو داشتن، خدا هم گفت شما به یاد من باشید، من پشتتونم. یک وجب خاک ندادن. توکل بر خدا آدم بکنه تو جاهایی که حساسه، بندگی تو بکن، خدا خداییشو بلده. بله خوبم بلده، خیلی قشنگ بلده. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر یک کلمه رو اگر باور بکنیم، همه جا میتونیم بر خدا توکل کنیم. تو سخت‌ترین اوقات، تو بن‌بستا، به شرطی که یک کلمه رو باور کنیم. اون یک کلمه تو همون آیه‌ای که آدرس بهتون دارم، تو سوره طلاق آیه 2، همون آیه توکل، اون یک کلمه اونجا اومده، ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، کار دستش در نرفته. یه مقداری تکونتون میده، یه مقدار بالا پایین روزگار رو براتون به وجود میاره تا ببینه حد بندگیتون تا کجاست. ولی خدا کار دستش در نرفته، ان الله بالغ امره. اگر همین یک کلمه رو باور کنیم، همه جا میتونیم بر خدا توکل کنیم، ولی تو سخت‌ترین موقعیت ها. واسه همینم هست که اولیاء بزرگ الهی مثل سید الشهدا، امام حسین که جای خود داره، کوچکترین اصحاب سید الشهدا هم روز عاشورا اینجوری بودن. با اینکه سنگین ترین بلا اومد، اما خودشون رو نباختن. یک ذره شما ببینید یک چیز خلاف بندگی میتونید تو عاشورا پیدا کنید از کوچکترین اصحاب سید الشهدا. خود امام حسین که معلومه، از کوچکترین اصحاب سید الشهدا همش بندگی، چون میدونن خدا داره میبینه ما رو. واسه همین هم هست که اون موقع که از بزرگترین مصیبت های کربلا برای امام حسین پیش اومد، یعنی علی اصغرش تیر خورد، امام حسین فرمود اون چیزی که این مصیبت رو بر من صادم میکنه این که خدا داره میبینه.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص رابطه با خداوند و اولیای الهی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم. فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط
عشق. ایران را بشنوید. جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
وقتی ستاره‌ای از آسمان زمین برمی‌خیزد خاموش نمی‌شود. در خوشه پروین ستاره‌ها جاودانند، روشن، ماندگار و راهنما.
آسمونی شدی و از رو زمین، حواسم به صورت ماه تو.
خوشه پروین روایت آنان است که برای ایران ایستادند تا آخرین نفس، تا آخرین قدم. آنان که شهادت را پایان راه ندانستند، بلکه آغاز ماندگاری شدند.
شهادت دعای قنوت تو بود و خدا هم شنید. از اول دلت پی آسمون بود، امام شهید.
خوشه پروین روایت ستاره ایست که تا با پسین نفس راه را رها نکرد و کنون فروغ نامش بر آسمان ایستادگی ایران می درخشد. صبح نهم اسفند 1404 خانه ای ساده و فرسوده در خیابان کشور دوست شهادتگاه پیر فرزانه ای شد که باور داشت جایگاه نام و پرچم مقدس ایران خوشه پروین است. سید محمد عطاری است و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. شهید حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، مردی که مبارزه را زیست.
تبار پدری و طایفه مادریش هر دو از سلسله روحانیت بودند. او اما روحیه مبارزه را بیشتر از سمت مادر به ارث برده بود. خودش می گفت پدر بزرگ مادریم آقا سید هاشم میردامادی نجف آبادی جزو علمایی بود که رضا شاه چند سال پیش از تولد من آنها را تبعید کرده بود. نکات اولیه قرائت قرآن و قواعد زبان عربی را از مادرم آموختم، کما اینکه روح دلیری و نستوهی را نیز او در من دمید. پدرم گوشه‌گیری را دوست داشت، ولی من این خصلت ایشان را خوش نمی داشتم، لذا عکس آن را فرا گرفتم. مادر موسی علیه السلام را در قامت یک جوان شجاع و فرعون ستیز به کودکانش معرفی می کرد تا او را الگوی خود قرار دهند. فرزندش خاطره آن روزها را چنین بازگو می کند: مادرم معانی برخی آیات را برای ما به فارسی ترجمه می کرد و داستانهای پیامبران را برای من باز می گفت. شیفتگی وافرش به زندگی حضرت موسی علیه السلام موجب شد تا داستان زندگی این پیامبر بزرگ را با همه جزئیات برای ما شرح دهد. آنچنان با علاقمندی درباره حضرت موسی سخن می گفت که شوق شنیدن ماجراهای او را در ما برمی انگیخت.
ما قصه های قرآن براشون می گفتیم، قصه انبیا و قصه های قرآنی ده.
ما بچه که بودیم یادمه می نشستیم مادرم قرآن می خوند، خیلی هم شیرین و قشنگ می خوند قرآن رو. ما جمع می شدیم دورش و برای ما به مناسبت آیه هایی که درباره پیغمبران هست زندگی پیغمبران رو میگو. من خودم اول بار زندگی حضرت موسی، زندگی حضرت ابراهیم و بعضی پیغمبرهای دیگه رو از مادرم به این مناسبت شنیدم که قرآن که میخوند به اینجا میرسید برام یاد شهر دادن.
مادر خیلی تأثیر داره در اولاد.
سالها بعد وقتی از پیرمرد سرد و گرم چشیده مسیر مبارزه درباره شخصیت‌های تأثیرگذار زندگیش پرسیدند، از مادر با تأکید ویژه یاد کرد و گفت: البته پدرم در من اثر داشت، ولی مادرم در من خیلی اثر داشت. از جمله شخصیت‌هایی که عمیقاً روی من اثر گذاشته مادرم است. خانم خیلی مؤثری بود و این تأثیر محدود و منحصر به دوران کودکی نبود. در دوران مبارزه هم مادر برای سید علی خامنه‌ای جوان حامی و پشتیبان و شریک سختی‌ها و روحیه بخش بود. به گفته خودش، مادر به خاطر بازداشت‌های پیاپی من و حملات ساواک به منزل رنج بسیار کشید، اما در برابر دشقیمان مهاجم با پایداری و صلابت می ایستاد، جوابشان را می داد و با آنها مجادله می کرد. او حتی مشوق من در ادامه این راه پردرد سر نیز بود.
در بیرون از خانه کوچک و محقر پدری، دو شخصیت با دلربایی از سید علی خامنه ای نوجوان او را به مسیر مبارزه سوق دادند. ابتدا سید مجتبی نواب صفوی و بعدتر آیت الله سید روح الله خمینی. حرکت نواب صفوی نخستین جرقه بود که راه اسلام فراگیر انقلابی و پویا را برابر چشمان یک نوجوان 14 ساله طلبه در مدرسه سلیمان خان مشهد روشن کرد. رهبر فدایان اسلام در سال 1332 به مشهد می آید و سید علی خامنه ای او را دوبار از نزدیک می بیند. دیدارهای تأثیر گذار که خاطری آن تا همیشه در ذهن ماند و اولینش چنین روایت شد.
ایشون یک بار اونطور که من یادمه مرحوم نواب با یارانش آمدن مدرسه سلیمان خان که من اون وقت مدرسه سلیمان خان بودم، طلبه سلیمان خان بودم، در اول طلبگی من بود و به عنوان بازدید طلاب، چون در محلی به نام مهدیه که مال انجمن پیروان قرآن بود و آقای عابدزاده مرد فعال و مبارز اون روز کارگردان اون مهدیه بود، اون انجمن بود، ازشون پذیرایی کرد و مهمانداری کرد، از اینها پذیرایی میکرد و طبقات مختلف مردم دیدن اینها رفتن اجتماعات بزرگی تشکیل دادن. ایشون هم بازدید گروه های مختلف میرفت، از جمله طلاب مدرسه سلیمان خان از جمله کسانی بودن که ایشون بازدید کرد، آمد اون روز در اون مدرسه و من بچه طلبه ای بودم یادمه. به قدری دیدار او و حرف زدن او و اخلاق او و کلماتی که گفت و مخاطب قرار دادن یکی که طلابی که با اونها روبرو می شد در من و در حاضرین اثر گذاشت که وقتی نواب رفت از مدرسه بیرون مثل کسی که از پای یک فیلم پرهیجان 3-4 ساعتی ها بیاد بیرون، دنیای بیرون براش بیگانه است. یعنی هنوز فضای اون فیلم رو دوربر خودش حس میکنه و آدم خیال میکنه هنوز اونجاست، مفاهیم معمولی زندگی براش میشه بیگانه. برای من وقتی که از اون دیدار خارج شدم مفاهیم معمولی زندگی بیگانه بود.
دومین، مفصلترین و آخرین دیدار خامنه‌ای نوجوان با نواب صفوی در مدرسه نواب مشهد دست داد. خاطره آن دیدار هم شنیدنی است.
یه روز من فراموش نمی کنم، داشت می آمد مرحوم نواب از مهدیه برای بازدید طلاب مدرسه نواب. من طلبه مدرسه سلیمان خان بودم، اون وقت هنوز نواب نرفته بودم، اما وقتی فهمیدیم که ایشون میخواد بره بازدید طلاب مدرسه نواب، ما هم عاشقانه حرکت کردیم رفتیم به خاطر لذت دیداری که از روز قبل که مدرسه سلیمان خان آمده بود هنوز در کاممون بود. من هم رفتم، لابد ادهی زیاد طلبه دیگه هم آمده، و رفتیم به استقبال نواب. یعنی نواب داشت از بالا خیابان میومد طرف مدرسه نواب که اون هم در بالا خیابانه، منتها با یه فاصله مثلا به قدر 3-4 ایستگاه اتوبوس فاصله بود، داشت میومد، ما رفتیم به استقبالش. منظره‌ای که من الان یادم مونده اینه، نواب که جسه کوچیکی هم داشت، نواب مرد قد کوتاه و لاغرندامی بود که هیچ نواب صفوی با اون ابهت و کبکبه و اون قیافه و هیئت نمیومد. آدم خیال میکرد یه مرد قد بلند چهارشونه ایست، درست به عکس، سیلوئت ضعیف و جسه کوچیکی وسط و پشت سر او یک جمعیت زیاد و دو طرف او صفی به صورت نیم دایره که علت نیم دایره بودن این بود که همه میخواستن ببیننش، هی جلو میومدن که اینی که در مرکز این صف قرار داره دیده بشه، لذا به طور طبیعی دو طرف او دو تا نیم دایره، دو لبه یک نیم دایره به وجود آمده بود. یک سخنرانی عجیب پرشوری که من شاید در همه عمرم هیچ سخنرانی رو به اون پرشوری تا الان ندیدم. وقتی که سخنرانی میکرد بارها به ذهن انسان میومد که آیا این حال عادیه؟ این آدم داره حرف میزنه؟ اینجور این منقلب و تحت تأثیر حرفای خودش قرار داشت و البته یک جمعیت عظیم رو هم همینجور تکون میداد با این حرفها.
از آن پس سیره و سخنان نواب صفوی در اعماق وجود سید علی خامنه‌ای به صورت شعله فروزانی درآمد. دو سال بعد شهادت رهبر فدائیان اسلام همراه با 3 تن از یارانش دلدادگان او را داغدار کرد. خامنه‌ای نوجوان و دیگر طلابی که چون او دلباخته نواب بودند نیز از این حادثه به شدت متاثر شدند. آنها با تشکیل جلسات یادبود در بزرگداشت مراد شهیدشان کوشیدند. برگزاری این جلسات نخستین برگ از دفتر مبارزاتی مردی شجاع و خستگی ناپذیر بود، دفتری که تا صبح شهادت او بسته نشد.
بیشک وجود او و حرکت او و تعلیمات او و عملیات او تأثیر بزرگ و غیرقابل انکاری در روحیاتی که بعدها منتهی به این انقلاب شد به جای گذاشت.
سید علی خامنه ای در سال 1337 برای ادامه تحصیلات حوزوی از مشهد به قم آمد. او پیش از هجرت به قم و حتی پیش از شروع مبارزاتش نام آیت الله حاج آقا روح الله خمینی را شنیده بود و به او علاقه و ارادت داشت. در مشهد مجمعی از طلاب قم بود که سید علی آنها را می شناخت. سید مصطفی خمینی که تابستانها به مشهد می آمد با این مجمع جوش می خورد. خامنه‌ای جوان از آنها می شنید که آقای خمینی در قم یک مدرس معروف و بزرگ و مورد توجه طلاب و فضلای جوان است. سال 1336 سید علی همراه مادر، کوچکترین برادر و خاله هایش راهی عتبات بود. در راه عراق چند روزی هم در قم توقف کردند و او سری به درس های خارج حوزه علمیه زد. دید که آقای خمینی در مسجد سلماسی برای صدها طلبه نزدیک به 500 نفر شاید درس میگوید، روی زمین هم می نشیند و درس می دهد. او آن مجلس را به نسبت آنچه که در مشهد و در درس آیت الله میلانی درک کرده بود گرم تر یافت. برایش تازگی داشت که استاد بلند صحبت کند و شاگردها از هر طرف اشکال کنند. احساس کرد پویایی در جام محفل درسی خودنمایی می کند. در آن زمان آیت الله خمینی فعالیت اعتراضی و مبارزاتی نداشت و به احترام سیره زعیم وقت حوزه قم آیت الله بروجردی حرفی از سیاست نمی زد. نواب صفوی با سیره مبارزاتیش از سید علی دل برده بود. اما آقای خمینی با نشاط علمی و مجلس درسش او را دلبسته خود کرد. این دلبستگی اختصاصی به خامنه ای جوان نداشت. به اعتراف خودش، در حوزه قم همه جوانان به درس ایشان رغبت داشتند. درس جوان پسندی داشتند. من هم که به قم رفتم تردید نکردم که به درس ایشان بروم. از اول در درس ایشان حاضر می شدم و تا آخر که در قم بودم به یک درس ایشان مستمرن می رفتم. ایشان هم روی من خیلی اثر داشتند.
من از سال 37، سالی که من خودم به قم رفتم و اول بار امام را از نزدیک دیدم، استادی که طلاب جوان و مشتاق را در وهله اول به خود جلب می کرد، همین مردی بود که اون روز در میان شاگردانش به عنوان حاج آقا شناخته می شد، حاج آقا روح الله.
پس از رحلت آیت الله العظمی بروجردی، شمار بسیاری از مقلدان ایشان به آیت الله خمینی مراجعه کردند و جایگاه مرجعیت و زعامت ایشان تثبیت شد. از آن پس بود که حاج آقا روح الله پس از سالها تحمل ریاضت سکوت لب به اعتراض گشود و به مانند آتش فشانی که سالها خاموش بوده به یک باره فوران کرد. شروع این فوران و نهضت با اعتراض علیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در سال 1341 بود. خامنه ی جوان هم از نخستین روز نهضت خمینی با حرکت استادش همراه شد. اعتراض به انقلاب سفید، اعلام عزای عمومی نوروز 1342، قیام 15 خرداد و اعتراض به کاپیتولاسیون به زنگاه های مهم بعدی بودند. او در تمام این مدت یار و پای کار نهضت بود. از قم به مشهد و جاهای دیگر نامه می برد، پیغام می آورد، سخنرانی می کرد، شبنامه می نوشت، اعلامیه تکثیر می کرد، جلسه می گذاشت، ارتباط می گرفت، خط می داد، بازخورد می گرفت. عاقبت این کارها احضار و تعقیب بود و پرونده دار شدن. بعد هم بازداشت و بازجویی و شکنجه و حبس و محاکمه و تبعید. و او طعم اینها را چشید، نه یک بار و دو بار، بارها و بارها.
از سال 42 تا سال 54 من 6 بار بازداشت شدم. البته زمان این بازداشت ها بر روی هم خیلی زیاد نبوده، حدود 2 سال و مثلا خورده این بازداشت ها طول کشیده. البته بازداشت ها همش انفرادی بوده، این من در زندان های عمومی هرگز نبودم، همیشه در زندان های انفرادی و در سلول بودم.
اولین دستگیریش 12 خرداد 1342 به وسیله شهربانی بیرجند به اتهام تحریک و تحریض مردم بر علیه امنیت داخلی کشور بود. 2 هفته بازداشت بود و آزاد شد. خودش خاطره دومین بازداشت را اینطور تعریف کرده. سال 1342 در قم بودم. پدر به من نامه نوشت که به مشهد بیایم تا او را در سفر درمانی به تهران همراهی کنم. اما رفتن من به مشهد به تأخیر افتاد و علت آن مأموریتی بود که در رابطه با مسائل تبلیغ باید در زاهدان انجام می دادم. به زاهدان رفتم و در آنجا بازداشت شدم. مهمترین نگرانی من هنگام بازداشت پدرم بود که بی من به سفر نمی رفت. به خاطر دارم که در حال بازداشت در هواپیما نشسته بودم تا مرا از زاهدان به تهران ببرند. به یاد پدر افتادم و ناگهان اندوهی سنگین قلبم را فشرد و دلواپسی عجیبی وجودم را فرا گرفت. به خود گفتم حال که در هواپیما چنین وضعی دارم، پس وقتی باز وارد بازداشتگاه شوم چه حالی خواهم داشت؟ به خدای متعال متوسل شدم و به درگاهش لابه کردم تا دلم آرام گیرد. دقایقی فکرم از این موضوع منصرف شد، سپس بار دیگر که به یاد پدر افتادم دیدم این بار بدون آن حالت استراب نگرانی به او فکر می کنم. در دلم حالت دلتنگی و اشتیاق و مهر و عطوفت بود، اما همراه با آرامشی که هنوز شیرینی آن را به روشنی در خاطر دارم، خدای بزرگ را شکر کردم که دعایم را استجابت فرمود و با دادن سکینه و آرامش به من